فرمودن که نفس انسانی دارای دو قوه نظری و عملی است و برای هر یکی از این دو قوه چهار مرتبه است. مراتب عقل نظری عبارت است از مرتبه عقل عیولانی و مرتبه عقل بالفعل بالملکه، مرتبه عقل بالفعل و مرتبه عقل مصطفی. وارد همین مرتبه اول که مرتبه عقل عیولانی شدیم، بعد از اینکه این مرتبه رو توضیح دادیم، مستشیر اشکال کرد که شما میگید در عقل عیولانی که در اصل فطرت انسانی شروع میشه، با اصل فطرت انسانی شروع میشه، هیچ یک از خبر علمیه وجود نداره، در حالی که مطمئنن نفس به خودش در اون حال عالمه، لااقل اینه که به خودش عالمه، پس علم به خودش رو در اصل فطرت داره. چطور شما ادعا کردید که از کل خبر علمیه خالیست؟ جواب دادن که ما میگیم در ابتدای فطرت انسانی از کل صوری که به علم انسانی معلوم بشه خالی است، نه از مطلق صور ادراکی خالی باشه. دارای صور ادراکی حیوانیه هست، هم نسبت به خودش علم حیوانی داره، هم نسبت به معدای خودش، اما علم انسانی که به نحو تعقله هم نسبت به خودش بالقوه داره، هم نسبت به معدا بالقوه داره و در واقع اون صورت عقلیه رو نداره. پس اگر ادعا کردیم که در اصل فطرت خالی از علمه، یعنی خالی از علم مناسب با همین مرتبه انسانیتشه، نه خالی از مطلق علم. تا شما بر ما اعتراض کنید، ادعای ما خلو از علم انسانی بود و نقض شما اثبات علم حیوانی بود و این دوتا به هم ارتباطی ندارن. برای توضیح بیشتر مطلبیشون فرمود که هر وجودی که این انسان داشته باشه، همون نه وجود رو معقولاتش دارن، چه معقولش خودش باشه چه معقولش معدای خودش باشه. اگر وجود انسانیش بالقوه است، معلومات انسانیش هم که معقولاتش هم بالقوه است، سلام علیکم. و اگر وجود انسانیش بالفعل شد، یعنی وجود عقلی پیدا کرد، وجود معلوماتش هم یعنی معقولاتش فعلی میشن، علمش به خودش و به معداش دیگه تعقلی میشه. تا حالا که حیوان بود، یعنی مرتبه حیوانی رو داشت بالفعل، علومی هم که داشت در مرتبه حیوانی بودن، یعنی از سنخ تخیل و توهم بودن. این انسان بالقوه بود به لحاظ وجود، از انسان بالقوه هم هست به لحاظ علم، یعنی علمش هم در بود انسانی بالقوه است نه بالفعل، ولو در بود حیوانی علمش بالفعل. بعد شروع شدن به این بحث که همین کلی رو که الان عرض کردم تطبیقش کنن. گفتن نفس در یه زمانی در مرتبه حاس خود نفس، معلوماتش هم تماما محسوساتن، یه زمانی وارد مرتبه تخیل میشه یا توهم، معلوماتش هم تماما از سنخ متخیلات و متوهمات میشن. این تقریبا روشنه، همون قاعده کلی که الان عرض کردیم الان تطبیق شد بر دو مورد. مورد سوم مهمه برای ما که الان داریم میگیم، اگر وجود انسانی عقل بالقوه باشه، یعنی هنوز رهین ماده باشه، رهن ماده باشه، هنوز کاملا خودش از ماده رها نکرده باشه، در این صورت معقولاتش هم معلوماتش هم بالقوه معقولاتند، بالفعل متخیلات مخزون در خیالند. همین متخیلات میتونن بعدا معقول بشن، ولی الان معقول نیستن. وقتی این انسان وجود عقلی پیدا کرد، به مرتبه عقل رسید و بالفعل عقل شد، همون متخیلات مخزون در خیال معقول میشن، اما نه همونا معقول بشن چنانچه ظاهر عبارت نشون میده، بلکه به بدان اونها معقولی به او افاده میشه. چون حکما معتقدن که صورت علمی متخیله تبدیل به معقوله نمیشه، متخیله به حال خودش در حال تخیل به صورت متخیله باقی میمونه، معقول صورت دیگری است که به بدان همین صورت متخیله افاده میشه. به بدان یعنی اصلا همون، اگر این صورت معقوله متخیله، صورت متخیله انسانه، صورتی هم که افاده میشه صورت معقوله انسانه، و همچنین اگر از ماهیت دیگر بالاخره صورت ها یک تنخن به وک بدانند، منتها فرقشون فقط اینه که اون اولی تخیلیست، اون بعدی که افاده میشه تعقلیست. بعد اشاره دارم به این مطلب که صوری رو که ما در خیال خودمون اختزان کردیم و این صور متخیلات ما هستن، ممکنه دو وجود دیگر هم داشته باشن در بیرون از ذهن ما و نفس ما. یک وجود خارجی، چون از خارج گرفته شده، وجودم در خارج داره، وجود مادی همراه با عوارض ماده در خارج. دوم وجود عقلی در خارج، اگر مثل افلاطونی رو قبول کنیم که این شیئی که من از الان صورت متخیله شده در ذهنم دارم، اگر متخیله ای نباشد که خودم ساخته باشم، هم وجود هم این شیء، این صورت در خارج مادی وجود داره، هم در خارج عقلانی وجود داره، هم در هر دو عالم هست، هم در عالم ماده وجود مادی داره، هم در عالم عقل بنابر قول به مثل افلاطونیه وجود عقلی داره. ولی الان در محدوده نفس من هنوز وجود عقلی پیدا نکرده، بلکه در خزانه خیال من وجود تخیلی داره. اگر من به درجه عقل رسیدم، وجودم وجود عقلی شد، از باب این که چیزی که برای من حاضر میشه او هم عقلی خواهد بود، این صور متخیله یک وجود عقلی دیگری در نفس من پیدا میکنن که هم وجود متخیل در نفس من پدید میاد، هم وجود معقول که در خارج هم وجود مادی دارد هم وجود عقلی دارد. این خلاصه بحثی که اینجا دادن، که البته یه مقدار شاید اضافه داشته باشه، اضافه شو از خواهم کرد. وقتی وارد مرحله انسانی میشه، عقل بالقوه، انسان که از اول انسان شده، منتها انسانه بزنه که واقعا انسان باشه و عقل باشه، نه نشده، عقل بالقوه، عقل عیولانی، یعنی میتونه عقل باشه، نه الان هست. البته به همین که میتونه عقل باشه از حیوان ممتازه. اینم سوال شده بود جلسه گذشته که اگر انسان هنوز انسان بالقوه است و حیوان بالفعله، با بقیه حیوانات چه فرقی میکنه؟ جواب عرض کردم که بقیه حیوانات دیگه به همین حد که رسیدن ایستادن، جلو نمیرن، ولی انسان قوه داره که جلو بره، همین قوهش فارق بین او و حیوانات هست. انسان عقل بالقوه است، اگرچه الان حیوان از جهت وجودی با حیوانات فرق نداره، اما از جهت این که قوه پیشرفت داره با حیوانات فرق میکنه، حیوانات دیگه این قوه پیشرفت رو نداره. بعد سوال بعدی شد در همین باب که اگر چنینه و فقط انسان انسان بالقوه است، چرا ما میبینیم آثاری از انسان صادر میشه که از حیوان صادر نمیشه؟ معلومه شغلش به فعلیت رسیده که این آثار رو صادر میکنه. صرف این که میتونه آثاری صادر کنه نیست. جواب از کردم که اون آثاری که صادر میکنه آثار عقل عملیشه. اون ممکنه مثلا به فعلیت رسیده باشه در بعضی جاها، چون عقل عملی لازم نیست حتما همراه با عقل نظری کار کنه، گاهی با متخیله کار میکنه، گاهی با شهوت و غضب کار میکنه. چنانچه در جلسات گذشته عرض کردم که سه تا کار برای عقل عملی هست. یکیش اینه که همکاری کنه با عقل نظری. خب اگه عقل نظری بالفعل نشده باشه، این عقل عملی که همکار عقل نظری است، اینا بالفعل نشده، ولی اون دو تا کارش بالفعل شده، کاری که با متخیله انجام میده، کاری که همراه با شهوت و غضب انجام میده، اون بالفعله. از عقل عملی ممکنه یه کارهایی رو انجام بده که حیوان انجام نمیده، اما بالفعل شده که در انسان بالفعل شده که داره انجام میده. هر سر عقل نظریه، ما الان داریم مراتب عقل نظری رو میخونیم. در عقل نظری این انسان به درجه فعلیت نرسیده، هنوز درجه قوه است. پس نقض نمیشه بر ما که انساناتی که در درجه حیوانی هستن بالفعل و درجه انسانی رو دارن بالقوه، چرا کار انسانی انجام میدن؟ بله اون کار انسانی انجام میدن به عقل عملیشون، حتی ممکن اختراع بکنه، اکتشاف هم بکنه، منتها با کمک متخیلش. اما عقل نظریش هنوز به فعل به فعلیت نرسیده. عقل عملی هم که همکاری میکنه به عقل نظری، اونم به فعلیت نرسیده. و کما ان النفس ما دامت حاستن، این یه خط خوندم ولی دو مرتبه تکرارش میکنم، کما همیشه عدل میخواد، یه کذالک مسترش باید بیاد. انشالله به کذالش این ترسیدیم به عدلش رسیدیم، عرض میکنم توضیح میدم که عدل اینجا. و کما این که نفس مادامی که حاست است، اون قاعده کلی رو ایشون داره پیاده میکنه. قاعده کلی اینه که عالم هر نوع وجودی که داشته باشه معلومش هم همون نه وجود داره. اگر عالم در مرتبه حس باشه معلومش محسوسه، اگر عالم در مرتبه تخیل باشه معلومش متخیله، اگر عالم در مرتبه معقول بالقوه باشه، در مرتبه تعقل بالقوه باشه، معلوماتش معقول بالقوه، و اگر در مرتبه تعقل بالفعل باشه معلوماتش معقول بالفعل. الان همین تیکه اخیر رو میخوام توضیح بدیم بیشتر، البته اولی هم توضیح میدیم، ولی نکته اساسی که در این عبارت بخواد گفته باشه همینه که اگر این وجود تعقل وجودیست که تعقل بالفعل داره، معقولاتش هم معقول تعقل بالفعل داره، معقولاتش معقول بالفعلن. و اما اگر تعقل بالقوه داره معلوماتش معقول بالفعل نیستن، معلومات معقولات بالقوه و متخیلات بالفعل فی خزانه خیال. الان در خزانه خیال متخیلند ولی میتونند زمینه ساز معقولات بشن. و حالا جوابم داده میشه که در انسان در عصر فطرت انسانیش وجودش تعقل بالقوه داره. اگر وجودش وجود عقلی بالقوه است، پس معقولاتش هم معقولات بالقوه، یعنی هنوز خودش رو به صورت تعقلی ادراک نکرده، هنوز غیر خودش رو به صورت تعقلی ادراک نکرده، هیچ صورت معقول حتی از خودش نداره. ولی وقتی که وارد تعقل بالفعل شد، صورت‌های معقول پیدا می‌کنه، هم صورت معقول خودش هم صورت معقول دیگران. به خاطر همدرجه بودن، حالا سنخیت اسمشو میدهید هرچی، همدرجه بودن وجود عالم با وجود معلومه. اگر عالم هاست باشه معلومش هم محسوس و حاشده در بقیه. اصلا این قاعده کلی رو که در جلسه گذشته خوندیم الان میشون داره پیادش میکنه. کما این که نفس مادامی که هاست است مدرکاتش امور محسوسن یک، و مادامی که متخیل است یا متوهم است یکون و هیه، یعنی بازم اون مدرکات متخیلن یا موهومن. فما دامت تفریعه، اگر چه میشه این فما دامت رو عدل کما هم گرفت، اما تفریع میگیریم، عدل کما رو بعدا میگیم چیه. فما دامت قوت عاقله این نفس متعلقتن بالبدن، این عبارت توجه کنید، قوه عقل متعلق بالبدن باشه، یعنی انسان در مرحله عقل بالقوه باشه، وجودش وجود عقل بالقوه باشه، هنوز کاملا از ماده بیرون نرفته باشه که عقل بالفعل شده باشه، بلکه متعلق به ماده باشه، یعنی عقل بالقوه باشه. فما دامت قوه عقل این نفس متعلقتن بالبدن متمنفعلتن عن احوال البدن و آثار بدن، کانت معقولات این نفس معقولات بالقوه، چون که خود قوه عاقله بالقوه بالفعل نشده، معقولات هم بالقوه خواهم بود. حالا اون معقولات بالقوه چیه؟ معقولات بالقوه رو باها از شده متخیلات بالفعل هند. متخیلات بالفعل معقولات بالقوه، لذایشون میگه که صبر خیالی هست المخزونه، صبر خیالی که اختزان شدن. من الانسان بیان برای صبر خیالی است، یا نشئیت، صور خیالیه که عبارت هست از صورت انسانی، صورت ایوانی، صورت فلکی، یا نشئیه بگیرید صور خیالیه محمولی که گرفته شده از انسان بیرونی، از حیوان بیرونی، از فلک بیرونی و غیره. هم البته اولی خود بهتره، به خاطر اینکه بعدش بیرونی ها رو میگه خودش. خب صور خیالیه که مربوط به انسان و حیوان و فلک و غیره هماست، مربوط که میگم منو بیانیه میگیرم، مما یعنی صورت انسان و صورت حیوان و صورت فلکی که منفک نمی شود در وجود خارجیش از عوارض مادیه. در وجود خارجی عوارض مادی داره، ولی ما در ذهن خودمون که اختزالش میکنیم ماده اینا رو ازش میگیریم. فی آلت الخیال توجه بکنید متعلق به مخزونه است، کصور خیالیت المخزونت فی آلت الخیال، که این صور خیالی عبارت از این که گفتیم این من الانسان سلامه، من الانسان تا فی آلت الخیالی جمعه معترضه است که داره صور خیالی رو بیان میکنه. صور خیالی عبارت از اینها هستند و غیر اینها که در وجود خارجی همراه ماده اند. بعد میگه این صور همگی مخزونن فی آلت الخیال، در آلت خیال مخزونن، همشون در خارج همراه مادن. سلام علیکم. من امکان تجرد هاف اعتبار ذهن، ولی امکان داره که اینها در اعتبار ذهنی مجرد بشن و حالت معقول پیدا کنن. تا حالا متخیلن به خاطر همراهی با عوارض، ولی ممکنه ما مجردشون بکنیم و بهشون درجه معقولی بدیم. بله؟ بله، من ممالایان فلک هم بیانی است، بیان برای غیره و غیر انسان و حیوان و فلک، که این غیر عبارت از همه موجوداتی که موجودات ذهنی که لاین فک و فی وجود خارجی هم عبارت المادی هم. خب من امکان تجربه ها فی اعتبار ذهن، در حالی که همین موجودایی که همین صوری که در خیال ما آمدند و همراه با عوارض هستن و در خارج هم همراه عوارض مادی هستن، اینا رو میشه مجرد کرد در اعتبار ذهن. هم در اعتبار ذهن میشه مجردشون کرد، هم در خارج ممکنه همینها وجود عقلی پیدا کنن، در خارج هم ممکنه وجود عقلی پیدا کنن. اگر ما معترف به مسئله افلاطونیه باشیم، در خارج میگیم همین موجوداتی که الان در ذهن ما آمدن در خارج هم وجود عقلی دارن. پس در وجود خارجی منفک از عوارض نیستند، ولی در اعتبار ذهن میتونن منفک از عوارض بشن. یک، و جواز وجود ها نهون عقلی هم که صبر المفارقت الافلاطونی. دو، مما لا ینفک فی وجود خارجی هم عوارض المادی گفتش که در خارج همراه ماده هم. بعد پشترش ما امکان تجرد ها فی اعتبار ذهن گفت همین موجوداتی که در خارج همراه ماده شما میتونید در ذهنتون بهنش کنید. بعد و جواز وجود ها گفت احتیاج نداره که در ذهن برهنه کنید، در خود همین خارج در یه عالم دیگه برهنه از عوارض هست که عبارت از موصول افلاطونی هست، و جایز است که همین غیره ها یعنی همین صوری که گفتیم وجود داشته باشن، نه و عقلی هن در همین خارج وجود داشته باشن، نه در صفحه ذهن من وجود داشته باشن، به نه و عقلی یعنی خالی هن از المادات و العوارض که صور مفارقت الافلاطونیه. این فکت ها عدل اون کمال. اگر ما فما دامت قوت و حال عاقله رو عدل نگیریم، فکده رو عدل میگیریم. اگر فما دامت قوت و حال عاقله رو عدل میگیریم که بدم نیست، فکده رو یه مطلب مستقل میگیریم. میگیم همونطور که فکده رو یه مطلب مستقل میگیریم، همونطور که معقولات انسانی مادامی که در خزانه خیال همراه با عوارض معقول انسانی، نه عاقل ها، همونطور که معقول انسانی تا وقتی در خزانه خیال همراه با عوارض، فکذ القوت العاقله مخالط با ماده بدنی است مادامی که هنوز به درجه بالفعلی نرسیده باشه. توجه میکنید فکذ رو میتونیم مستقل قرار بدیم، عدل کما نگیریم. میتونیم هم که عدل کما بگیریم. عدل کما اینطوری گرفته میشه، کما این که نفس مادامی که حاست است مدرکاتش امور محسوس است، قوه عاقل هم مادامی که مخلوط به ماده بدنیت در حد تخیل مدرکاتش مثلا متخیله، که البته خیلی صاف نمیشه. همون فما دامت رو اگر عدل کما بگیرید بهتره. نه عقل بالقوه است. اگر قوه عاقل خودش بالقوه است و بدنی است، مدرکاتش هم بالقوه و بدنی است، اون متخیله. اینو قبلا گفتیم فمادامت رو اگر ادله کما بگیرید بهتره، فکذا رو همونطور که الان معنا کردم معنا کنید. بعد از اینکه ایشون گفت کما اینکه نفس مادامی که حاس است مدرکش امور محسوس است، بعد نتیجه گرفت قوه عاقلا مادامی که بالقوه است مدرکاتش هم معقول بالقوه، بعد از اینکه این ادله کما را آورد شروع شد به این مطلب که ممکنه معقول انسانی در یه زمانی همراه با عوارض باشه، معقول همراه با عوارض باشه. حالا میخواد بگه فقط در قوت العاقله ممکنه قوه عاقلا همراه با عوارض باشه، همونطور که معقول ممکنه بدنی باشه و در این صورت متخیل بالفعل حساب بیاد، معقول بالقوه، همچنین عاقله هم میتونه بدنی باشه که در این صورت عاقله بالقوه است نه عاقله بالفعل. فکز القوت العاقله قبل سیلورتها عقلا بالفعل هی مخالطتون بالمادت البدنی. فکز یعنی همونطور که معقولات قبل از اینکه انسان به درجه عقلی برسه معقولاتش مخالط با مادت متعلق بالبدن منفعل از احوال بدنه و مثل صور خیالی است، همچنین خود قوه عاقله هم مخالطتون بالمادت البدنیه. در این هنگامی که هنوز انسان به حد عقل بالفعل نرسیده، عقل بالقوهش مخالط با ماده است. بلکه نبگیم عقل مخالط با ماده است، خود اون نفسشو و اون قوه رو اصلا بگید حسه. همونطور که بر اثر حرکت جوهری عرض کردم، انسان از مرحله احساس پیش میره، میرسه به مرحله تخیل، از تخیل به تعقل. این حرکت جوهری اینجور نشون میده. حتی قبلش مسئله احساس هم نداره، قبل از احساس شروع میکنه به احساس میرسه، بعد از احساس به تخیل، از تخیل به تعقل. این روش سیر انسان بر طبق مبنای حرکت جوهری. حالا ایشون میگه نه فکر کنی که این نفس انسانی عقلیست مخالط با ماده، بلکه به تعبیر دیگر بگو اولا حسه، بعدن میشه خیال، بعدن میشه عقل. بل یه صورت و حلسیه، همین قوه عاقله. نگو قوه عاقله یه متعلقه به بدنه، بگو اصلا صورت حسیه یه این نفسه. و مبدأ قواه البدنیه، مبدأ قواه بدنی نفسه، مبدأ قواه مادونه، که بعدن که خودش ترقی کرد به تجرد میرسه و قواه بیشتر رو تحت اختیار میگیره. و لحست اداد الوجود العقلی، صورت حسی اما استعداد داره که وجود عقلی بشه، یعنی همین صورت حسی ترقی کنه بشه وجود عقلی، نه این صورت حسی بمونه یه صورت عقلی و یه وجود عقلی بیاد روش. چجوری استعداد داره که وجود عقلی بشه؟ چجوری میتونه وجود عقلی بشه؟ بل اتصال به عقول فعاله، اگر با عقول فعال متصل شد عقل بالفعل میشه. باید متصل بشه به عقول فعال یک، دوم و انفصال عن القوه المنفعله، باید از قوه منفعله منفصل بشه. اگر ارتباطش رو با قوه منفعله برقرار بکنه و بخواد متصل به عقل فعال بشه نمیشه. این دوتا با هم باید اتفاق بیفتن، هم اتصال به عقل فعال هم انفصال از قوه منفعله. منظور از انفصال این نیستش که اونها رو سرپرستی نکنه، عقل در حالی که قوی ترین عقل قوای مادون سرپرستی میکنه، منظور از انفصال اینه که بند اونا نشه، تعلق به اونها پیدا نکنه، گرفتار اونا نشه، مطیع اونا قرار نگیره. از انفصال معنیش اینه، نه انفصال به این معنی که از اونها گسسته از اونها ارتباطش رو قطع کنه و نتیجتا اونها رو بی سرپرست بذاره. اونها بی سرپرست بودن فعالیت نمیکنن. و الانفصال عن القوه المنفعله التي شأنها التحريك التحركي، که اون حاشیه رو بهتر میپسندید. التحريك التحركي بهتر. شما چی دارید؟ التحريك القوه دارید؟ تحريك القوه دارید؟ التحريك القوه؟ بله التحريك القوه ما دارید، اما حاشیه من التحريك التحركي داره. تحريك التحركي بهتر معنا میشه، اما التحريك القوه شاید اصلا معنا هم نشه. اگر هم معنا باشه خیلی مسابقه میخواد. تحریک، میدونید هر محرکی کارش تحریکه، اما تحریک دو قسمه، یکی تحریک تحرکیه که الان داریم مطرح میکنیم، یکی هم تحریک غیر تحرکیه. مثلا شما وقتی که یک چیزی رو حرکت میدید، میخواد مثلا سنگی رو حرکت بدید، کتابی رو از جایی به جایی نقل بدید، خودتون هم حرکت میکنید، تحریکی دارید، تحرکی یعنی در اینی که دارید حرکت میدید حرکت هم میکنید، این میشه تحریک تحرکی، یعنی حرکت دادن همراه با تحرک. اما عقول اگر بخوان چیزی رو حرکت دادن خودشون حرکت نمیکنن، همونطور که بارها عرض شده تحریک عقول تحریک شوقیه و تحریک شوقی مستلزم تحرک محرک نیست. محرک میتونه حرکت بکنه، حرکت بده بدون اینکه خودش حرکت بکنه. پس تحریک غیر تحرکی مال مجرداته، تحریک تحرکی مال مادیاته. ایشون میفرماد انفصال از بابای منفعله، که شأنشون تحریک تحرکی، یعنی شأنشون اینه که مادی باشن. شأنشون تحریک تحرکی و فعل تجددی انفعالی است، یعنی اگر کاری هم انجام میدن کاری است که قبلا نبوده حالا وجود گرفته، تجددیه، انفعالی هم هست، یعنی باعث انفعال این قوه میشه، قوه بالاخره یه تأثیری از این کار میپذیره. اون سوائل عالیه وقتی کار میکنن تأثیر میذارن، دیگه خودشون از این کارشون تأثیر نمیپذیرن. اما خب این چنین نیست، کاری انجام میده ولی همون کارش همراه با انفعالشه. پس فعل داره، منتها هم فعلش تجددیست هم فعلش انفعالیست. عقل باید از این چنین قوایی که دارای تحریک تحرکی است و دارای فعل تجددی انفعالی است قطع رابطه بکنه، انفصال پیدا کنه و به عقول فعاله متصل بشه تا از قوه در بیاد بالفعل بشه. تموم شد. فحال العاقل والمعقول فی دنفی جمعی درجات واحد، این تقریبا نبض کل وحدانیه. یکی عبارت کوتاه، تمام حرفیشون تو همین عبارت خلاصه شده، اصلا اشکال با همین عبارت داره جواب میده و بعد هم همین عبارت تفصیل میده. این فعال العاقل و المعقول فی جمع درجات واحد خلاصه همه مسئله است که تا حالا گفت و تفصیلش هم دوباره بعدا در پاراگراف بعدی شروع میکنه. یعنی عاقل و معقول در تمام درجات واحده. انسان در بدو خلقتش عاقل بالقوه است، پس معقولاتش هم بالقوه است. یعنی در ابتدای فطرت معقول بالفعلی نداره، علم به ذاتش به نحوه علم تعقلی نداره، علم به ماهدا هم به نحوه علم تعقلی نداره. در اون هنگام وجودش وجود حیوانیست، یعنی تجرد برزخی و تخیلی داره، معلومش هم معلوم تخیلیست، یعنی متخیله و ادراکش ادراک حیوانیست. پس قبل از اینکه به درجه انسانی برسه علم داره، منتها علم مناسب با وجودش. اگر وجودش وجود حیوانیست علمش هم علم حیوانیست. بعد که وارد مرحله انسانی میشه بالقوه انسانه، که هنوز عقل رو ارفل نشنده، ازا بالقوه انسانه. بالقوه انسان نتیجتاً از باب اینکه هر عاقلی با معقول در یک درجه است، معقولش هم بالقوه معقوله، معلومش هم بالقوه معلومه. خب هر حکمی که برای اون عالم داشتید، هر درجه‌ای که برای عالم قائل بودید، همون درجه هم باید معلوم قائل باشید. اگر عالم هر چه در درجه هاسته معلومش هم محسوساته، اگر در درجه تخیل معلومش هم متخیلاته، اگر در درجه عقل معلومش معقولاته، اگر درجهش عقل بالقوه است معقولاتش هم معقولات بالقوه است، اگر درجهش عقل بالفعله معقولاتش هم عقل بالفعله، معلوماتش هم عقل بالفعله. فحال العاقل والمعقول فی جمعی درجات واحدون، هر وضعی که برای عاقل هست برای معقولش هم هم برای معلومش هم همونه. اگر درجه عاقل، اگر درجه عالم درجه هاست باشه، درجه معلومش دیگه درجه معقول نیست، درجهش محسوسه. خب همین رو دوباره تفصیل میدن با فای تفریعیه، تفصیلش میدن. فن نفس و مادامت عقلن بالقوه، که درجه خود عاقل بالقوه، کانت معقولن بالقوه و معقولاتها معقولاتون بالقوه. هم خودش در وقتی که به خودش عالمه معقول بالقوه است، هم غیرش در وقتی که به غیر عالمه معقولات بالقوه هستن. یعنی نفس اگر خودش عقل بالقوه باشه، هر دو نوع علمش هم بالقوه، هر دو نوع عقلش هم بالقوه، هم عقل به خود نسبت به خودش که خودشو تعقل میکنه بالقوه، هم عقل نسبت به دیگران که دیگران رو تعقل میکنه بالقوه. چون وجود خودش عقل بالقوه است، معقول هم چه خودش معقول باشه چه دیگری معقول باشه بالقوه است. فن نفس و مادامت عقلن بالقوه، کانت خود همین نفس معقولن بالقوه اگر خودش به خودش عالم باشه، و کانت معقولاتها معقولاتن بالقوه اگر غیرش معقول باشه. بالاخره هر معقولی بخواد داشته باشه، چه معقول خودش باشه چه غیرش باشه، بالقوه. چرا بالقوه؟ چون خود عاقل بالقوه است. اما اذا صارت این نفس بالفعل صارت هیه ایزن کلها بالفعل، معقولاتش هم بالفعل خواهند شد. کلها یعنی چه معقول خودش باشه چه معقول غیرش باشه، کلها اشاره به این داره. معقولاتش هم بالفعل خواهند شد، اگر خودش عاقل شد بالفعل معقولاتش هم معقول میشن بالفعل. مطلق معقولاتش، چه معقولاتش خودش باشه چه معقولاتش دیگری باشه، چه به خودش علم داشته باشه چه به چیزی دیگر عالم باشه، به همه به نحو تعقلی عالم است. خب حالا میخواد جواب اشکالو بده. البته اشکال چندین بار جواب داده شد، ولی خب حالا میخواد تصدیق کنه به جواب. اشکال این بود که در بدو فطرت انسان از علم خالی نیست، لااقل علم به خودش داره. چرا شما انسان رو در بدو فطرت از مطلق علوم خالی گرفتید؟ جواب این بود که اگر عقل بالقوه معقولاتش هم بالقوه، یعنی معقولی نداره. اگر عقل بالفعل معقولاتش بالفعل، ولی اگر عقل بالفعل شد مرحله انسانی رو گذرونده، رفته تو، رفته داخل این مرحله شده، این از بحث ما بیرونه. ما حرفمون اینه که در بدو این فطرت انسانی قرار داره، یعنی هنوز وارد معقولات نشده. در اون هنگام وجودش عقل بالقوه، معقولاتش هم بالقوه، بالقوه یعنی نیستن، میتونن بیان اما نیستن. خب از درست گفتیم که در اصل فطرت این نفس خالی از صور معقوله، ولی دارای صور علمیه هست غیر معقوله، اما دارای صورت معقوله هنوز نشده حتی نسبت به خودش. پس کاملا از عقل، کاملا از صور معقوله خالی است. فعلم النفس به ذات حافی بدو الفطره من باب القوت و الاستعداد، در ابتدای فطرتی که این انسان میخواد متکون بشه، شاید هنوز در حال جنینی است، علمش به ذاتش در از باب قوت استعداده، نه علمش به بر علمش به ذاتش از باب قوت استعداده، فقط قوه علم داره، استعداد علم داره، یعنی هیچ نوع علمی حتی علم احساسی به خودش پیدا نکرده. در بعضی که هنوز نصفه حتی علم احساسی به خودش پیدا نکرده. بعدن میشه ثم من باب تخیل و توهم، بعد علم به خودش پیدا میکنه، اما علم از باب تخیل و توهم. وقتی به مرحله حیوانیت میرسه علم تخیلی و توهمی پیدا میکنه که سایر الحیواناتی توی ادراک ذواتها. خب به این مرحله که رسید بیشتر انسان ها در همین مرحله میمونن، دیگه بالا نمیرن، به درجه عقل نمیرسن، درجه عقل بالقوه رو دارن، دیگه عقل بالفعل نمیشن. ولی احدی من الناس درجه عقل میرسن، از اون به بعد خودشون رو تعقل میکنن و معلوماتی که خارج از خودشون هست نیست تعقل میکنن. از ما منکر علم انسان به خودش نیستیم، منکر تعقل انسان به نفسه هستیم. یعنی میگیم انسان در ابتدای خلقت تعقل نسبت به خودش نداره، ولی علم به خودش داره. تعقل یه نحوه خاصی از علمه، اون نصیب هر کسی نمیشه. در مراحل اولیه حیوانی این شخص دارای علم هست ولی دارای تعقل نیست. به محضی که وارد مرحله انسانیت شد قوت تعقل رو پیدا میکنه، ولی باز هم هنوز صور معقوله رو نداره. اکثر مردم در همین حدن که وارد مرحله عقل بالقوه میشن و به همین جهت حائز رتبه انسانیت، واجد رتبه انسانیت میشن، اما این رتبه رو ضایع میکنن، به فعلیت نمیرسونن، تا آخر در همین مرحله میمونن. ولی گروهی نه، با علم و عمل و اینها از این مرتبه میزنن، یعنی وارد این مرتبه میشن و عقلشون میشه عقل بالفعل، اون وقت معقولات رو بالفعل پیدا میکنن. به چی برسن نمی کنه؟ کسی نمی کنه به چی چیزی معرفت پیدا کنه؟ یعنی نمی کنه چیزی رو اونچنان که هست بشناسه؟ و الا شناخت اشیا به طور ظاهری که ممکنه، بلوشتن ممکنه، اما شناخت بالکن ممکنه بگیم نیست، مگر کسی به درجه عقل برسه. آقایونی که منکر شناخت میشن رسیدن به درجه عقل رو قبول ندارن، نه خودشون تجربه کردن نه تجربه دیگران رو قبول دارن. خب چون براشون دلیل اقامه نشده حق دارن، ایبی نداره، منکر میشن. اما ما اگر در این اقامه کردیم یا خودمون وجدان کردیم شهود کردیم اعتراف میکنیم. ما اگر چنان نفسمون رو قوی کردیم که در مرتبه عقل قرار گرفتیم، مادون خودمون رو هرچی هست کاملا میشناسیم، به کنهش میرسیم، انسان رو میشناسیم، حیوانات رو میشناسیم، نباتات رو میشناسیم، اونچنان که معصوم اینا رو میشناسه. یعنی اگر از معصوم بپرسید که ذات انسان چیه جواب میده، اگر دلش بخواد جواب میده، از ابن سینا بپرسید که نتونه جواب بده. باید در مرتبه عقل برسه، شخص مشرف بشه بر این معالی، این معالی مثل معلول خودش بشن، همونطور که انسان به معلول خودش عالمه به اینا عالم میشه. ولی تا وقتی که به درجه عقل نرسیده، ما داریم با همین معلومات و همین موجودات مادی زندگی میکنیم، ما یه موجود مادی هستیم، هیچ انتظار نباید داشته باشیم که موجود مادی رو بالکن بشناسیم. آقایونی که شناخت موجودات مادی رو نفی کنن بعید نیست نظرشون به این باشه که ما تا وقتی در عالم ماده هستیم موجودات رو به کل نمیتونیم بشناسیم، که اون موجود مثل موجودی مثل من، چه اشرافی من بر او دارم که بتونه بوده بشناسم. بله اگه درجم عالی شد، اشراف بر او پیدا کردم، به منزله علت او شدم، میتونم کاملا بشناسم. پس ما شناخت رو، یعنی شناخت ظاهری رو منکر نیستیم، در همه چی شناخت ظاهری رو قبول داریم. حالا اگر هم فرض کنید آقایون میگن اشتباه میکنیم در شناختمون، اشتباه مهم نیست، مثلا چون اشتباه عامه فراگیره. اگر رنگ زرد رو ما در واقع سرخ میبینیم، همه انسان ها رنگ زرد رو سرخ میبینن، تنها من نیستم، لذا زندگی به هم نمیخوره. ما شناخت از ظاهر اشیا نداریم، ولی بالاخره هممون یه جور میشناسیم، یعنی رنگ زرد رو همه مثلا سرخ میبینیم، این مشکلی نیست. درسته ما واقع اشیا رو نشناختیم، ولی بالاخره ظاهری رو شناختیم. اما اگر منظور این باشه که کن اشیا رو نمیشناسیم، حرف درستیه، ما کن اشیا رو نمیشناسیم که واقع اشیا پای نمیبریم. شاید همین رنگ سرخ در واقع زرد باشه، ما بهش پای نبریم، ولی این تا وقتی درسته که من یه موجودی باشم مثل اینها یا یه خود بهتر از اینها. اما اگر در مرتبه علل اینا قرار بگیرم و اینا مشرف بشم، اینا همه خودشون رو من نشون میدن، یعنی پیش من واضح هم، همونطور که جلسه گذشته عرض کردم، منتصب هم صاف در مقابل ما ایستادن، هیچ چروکی، هیچ روی هم افتادن قسمتی از بدن، قسمتی از این بدن علم تحقق پیدا نمی کنه که ما بگیم حالا زیر اون قسمتی که مخفی شده معلوم نیست. نه، همه چی معلومه، همه چی پیش اون آشکاری شده، چون در سلسله علل قرار گرفته. آقایونی که منکر میشن، این قرار گرفتن انسان در سلسله علل رو تجربه نشدن و برایشون ثابت نیست. عرض میکنم حق هم دارن، تا وقتی انسان به اون درجات نرسته خیلی چیزا منکر میشه. و اکثر نفوس الانسانی لا یتجاوز هذا المقام، از این مقام تجاوز نمی کنن اکثر نفوس انسانی، یعنی از مقام حیوانی، از مقام حیوانی برای نمی کنن. اما عالم به ذاته، علما عقلیان، چرا بعضی از افراد هستن که از این درجه بالا میرن، به خودشون عالم می شوند علما عقلیان، و معدای خودشون رو هم عالم می شوند علما عقلیان، که دیگه تمام علومشون میشه عقلی. و اما العالم به ذاته، علما عقلیا بالفعل، که میتونه به خودش عالم عقلی بالفعل باشه، همه انسان ها میتونن به خودشون عالم عقلی باشن، اونتا عالم عقلی بالقوه، عالم تخیلی بالفعل، عالم عقلی بالقوه. اما عالم عقلی باشد بالفعل، این برای هر کسی نیست، گروهی انسان هستن که میتونن عالم باشن به ذاتشون علما عقلیا بالفعل. این علم انما یقع فی قلیل من الادمیین بعد بلوغ این مرتبه الکمال العلمی المختص بالحکماء الراسخین، بعد از اینکه میرسد به مرتبه کمال علمی، اون مرتبه ای که اختصاص به یا کمال علمی که اختصاص به حکماء راسخین داره، فقط حکماء راسخین هستن که میتونن به کمال علمی دست پیدا کنن. اونها وقتی به کمال علمی دست پیدا کردن عاقل میشن و کارهاشون رو با تعقل بالفعل، چیزها رو با تعقل بالفعل درک میکنن، دیگه اونا احتیاج به احساس و تخیل هم ندارن. عرض کردیم بارها، اونا احتیاج به احساس و تخیل ندارن، احساس و تخیل ما رو ابتدای راهه، در ابتدای راه ما احتیاج داریم به احساس و تخیل، در انتهای راه یه احتیاج نداریم، برای که اتصال به عقل فعال پیدا میکنیم و مستقیما با معقولات مرتبط میشیم، بدون اینکه از محسوسات و متخیلات بهره ببریم. حکمت و مشروعیت انسان در عالم جسمانیات هم زندگی میکنه، اگر ترقی کنه به عالم روحانیات هم سر میزنه. پس در دو تا عالم انسان قابلیت زندگی کردن رو داره. ابتدا که خلق میشه در عالم جسمانیت خلقش میکنه، ولی این انسان اگر همتی داشته باشه به علم و عمل خودشو کامل کنه، میتونه سراغ عالم روحانیات هم بره، یه وجود عقلی پیدا کنه و از سنخ عقول بشه. البته از سنخ عقول بشه قبل نست کردم به این معنی که مجرد بشه، صبر علمیه رو به دست بیاره و اجتمال در تمام صبر پیدا کنه، منتها اجتمالا انفعالی هم در مقابل عقول فعاله که اجتمالشون بر صبر اجتمال فعلیست. از کنم این مثلا در صفحه دوم 97 اشاره بیان شده، اونجا مراجعه بکنید توضیح داده شد. خب پس انسان در دو عالم میتونه زندگی بکنه. صفحه دوم 97 هنوز وارد فصل اول نشده. همون چرا وارد فصل اول هم شده، اما اول فصل اول. خب مصنف در این حکمت مشتقیه میخواد اینو بیان کنه که انسان تا وقتی در عالم جسمانیات هست، مرتبه عالی حس رو که عالی تر از حس تمام حیوانات واجد، پس در کمال حسی در عالم جسمانی به کمال حسی رسیده و کمال حسی نهایت عالم جسمانی. پس این تا سقف عالم جسمانی رفته، انسان تا سقف عالم جسمانی رفته، اما میخواد وارد طبقه بعدی بشه. هنوز بهش اجازه ورود در عالم بعدی رو نمیدن مگر اینکه خودش رو ترقی بده. پس در وقتی که به نهایت عالم حسی رسیده، تازه ابتدای مرز عالم عقلی قرار گرفته، یعنی مثل حد فاصلی که بین دوتا عالمه، در اون حد فاصل وارد شده که سقف عالم مادون کف عالم مافوق. این اگر ترقی بکنه وارد عالم مافوق میشه، و اگر ترقی نکنه در همین حاجز و سقف و کف، همینی که بین دوتا طبقه فاصل انداخته، همینطوری میمونه. یعنی در عالم جسمانیت به نهایت کمال جسمانی میرسه، اما در عالم روحانیت در همون ابتدا میمونه، در حالی که انسان ساخته شده که از عالم جسم بیرون بره و وارد عالم روحانیات میشه و در عالم روحانی در اون کفش توقف نکنه، بتونه خودش رو تا نزدیکای سقف برسونه. خب پس هر انسانی رو شما توجه میکنید در کمال حسی سقف عالم جسمانیات و در کمال روحی کف عالم روحانیاته. بعد که کم کم کمال روحی رو کسب کرد، میتونه از این کفی خورده یا بیشتر بالا بره. بعد مصنف برای توضیح بحث به یه آیه استشهاد میکنه، یعنی در واقع اقتباس میکنه، چون آیه مربوط به افرادی است که در قیامت میان که بینشون دیواری کشیده میشه و اینها از هم جدا میشن. حالا ایشون این رو، این آیه رو اقتباس میکنه و برای مانندگی ازش بهره میبره. آیه اینطوره که وقتی در قیامت ما مسلمین رو، کفار و منافقین رو حاضر میکنیم، بینشون دیواری میکشیم که در مثلا درون دیوار یا بیرون دیوار، در یه طرف دیوار، در یه طرف دیوار مؤمنین واقع بشن، در طرف دیگه کفار و منافقین وارد بشن. اون قسمت باطن دیوار رو، قسمت باطن دیوار، اون قسمت داخلی دیوار رو جای مؤمنین قرار میدیم، قسمت ماورای دیوار رو جای کفار و منافقین قرار میدیم. و چندهو در این داخل چیزیست که ما دورش حصار کشیدیم، اون دیوار حصاره، حصنه. ما مؤمنین رو داخل حصن قرار دادیم، ولی کفار و منافقین رو بیرون حصن گذاشتیم و بهشون گفتیم دسترسی به درون حصن ندارید، چون حصن محکمه، نمیشه واردش شد. اون وقت در درون حصن رحمت گذاشتیم و در بیرون حصن عذاب گذاشتیم. کفار و منافقین در عذاب وارد شدن و مؤمنینی که وارد حصن شدن در رحمت وارد شدن. حالا همین این مال آیه، ظاهر آیه که مربوط به قیامت است. اما استفاده که ایشون از این آیه می‌بره اینه که ما بین عالم حس و عالم روحانیات مرزی رو قرار دادیم، دیواری کشیدیم، به نفس اجازه دادیم که تا پشت این دیوار عالم در پشت تا پشت این دیوار در اون قسمت جسمانیاتش بره، تا خودش نزدیک حس برسونه، تا اونجا به حق داشت بره. اما اگر لیاقت پیدا نکردش اجازه ورود در اون حس را که جای رحمت و جای عالم روحانیت نمیدیم، مگر اینکه لیاقت پیدا کنه، اون وقت براش یه روزنه‌ای یا یه دروازه‌ای باز می‌کنه. دیگه بستگی به لیاقتش داره. چقدر لیاقت پیدا کنه دیگه، هر چقدر که لیاقت پیدا کنه و اون موقع براش در باز می‌کنه مثلا تو عالم روحانیت و خب وارد رحمت میشه، وارد اون حس نمیشه که درش در درونش پر رحمت. ولی اگر اینطور نباشه در همون بیرون حس که محل جسمانیات باقی می‌مونه. فالنفس الانسانیه فی اول الفطره، یعنی اول فطرت انسانی، نه اول تولد، اول فطرت انسانی، در اولی که میخواد وارد فطرت انسانی بشه، مراحل قبلی که مراحل حیوانی فرار پشتر گذاشته، در این حالت نهایت عالم جسمانیات، یعنی سقف عالم جسمانیات است، در کمال هستی، در کمال هستی به اون نهایت رسیده، به سقف رسیده. اما و بدایت و عالم روحانیات فی کمال العقلی، در کمال عقلی ابتدای عالم روحانیاته، یعنی کمالات عقلی هیچ چیز کسب نکرده، ابتدای راهه، باید جلو بره. اگر جلو رفت کسب میکنه، اگر هم جلو رفت نرفت همونطور بیرون حس باقی میمونه. بله هم اکتسابی داریم هم ذاتی داریم، کمالات حسی هم اکتسابی داریم هم ذاتی داریم، هم بدیهی داریم هم نظری داریم. هر کمالی، هر کمال علمی هم مثل معقولات هم همین هست، معقولات هم بعضیشون بدیهی هم بعضیشون نظری هست. اما بدیهی ها هم توجه کنید، معقولات بدیهی، بدیهی ها هم برای وجود مناسب حاصل میشن، نه برای وجودی که در مرحله حسه. بله، اگر میشه اگر شخصی در مرحله حس باشه، او از بدیهیات عقلی هم نمیتونه استفاده کنه، چه برسه نظریات. باید وجودش رو لطیف بکنه تا قابل دریافت معقولات بشه، اون وقت بهش معقولات میده، ولو معقولات بدیهی، معقولات نظری که دیگه جای خود داره، اون بعد از بدیهیات. و الیه الاشارات القرآنیه فی قوله تعالی فذر و بینهم بسور له باب باطنه فیه الرحمه و ظاهره من قبله العذاب. بین هم، بین هم یعنی بین کفار و منافقین از یک طرف و مسلمین از طرف دیگر، سوری و دیواری کشیده شد که له باب، اون دیوار دری داره، باطنه فیه الرحمه، در درون این دیوار که همون حصن اون دیواره رحمت، و ظاهر او من قبل عذاب، ظاهر این پشت دیوار، پشت دیوار از اون برش عذابه، که عرض کردیم محل کفار و منافقین پشت دیواره، محل مؤمنین در درون حسنه، اونها در امن و رحمتن، اینها در عذاب و نعمت. و این توضیح آیه بود. اما تطریقش بر وقت عرض کردم که دیواری بین اون انسانی که تازه وارد مرز انسانیت شده کشیده میشه، این طرف دیوار عالم حس، عالم حیوانات، این طرف دیوار عالم عقل، عالم روحانیات، انسان سر این مرز واقع میشه. اگر ترقی نکرد تا آخر در همین حالت باقی میمونه، میشه حیوان بالقوه، میشه حیوان بالفعل، انسان بالقوه، پیش نمیره. اما اگر ترقی کرد، این باب، بابی که به سمت درون باز میشه، این باب رو برش باز میکنه، حالا به اندازه لیاقتش هست کنم، یا روزنه باز میکنه یا دروازه باز میکنه، بهش اجازه ورود در این عالم روحانیات میدن، وقت به اندازه توانایی و همتش در این عالم روحانیات جلو میره. حالا خود ایشون هم توضیح میده مطلب رو، میگه که نفس رو خدا چنان ساخته که در باشد، در عالم ملکوت باشه. شما هر وقت بخواد وارد یه محلی بشید، وارد بیتی بشید، از در باید وارد بشید. عالم ملکوت بیت اللهه، اگر بخواد وارد عالم ملکوت بشید باید از درش وارد بشید، درش نفس خودتونه. یعنی نفس رو باید لطیف کنید تا گشوده بشه به سمت عالم ملکوت و عالم ملکوت رو برای شما مشهود کنه. اگر در بسته باشه، اگر این در غلیظ باشه، زخیم باشه، قفل باشه، عالم ملکوت پیش شما مخفیه. پس در عبارت است بین عالم جسمانیات و عالم روحانیات دیواری کشیده شده، این در، در این دیوار دری قرار داده شده، این در نفس ماست. اگر ما تونستیم این در رو باز کنیم به عالم روحانیات راه پیدا میکنیم. اگر نتونستیم باز کنیم، سر همون مرزی که بین جسمانیت و روحانیت باقی میمونیم. درست کمال حسی پیدا کردیم، در عالم جسمانی به درجه عالی رسیدیم، ولی وارد عالم روحانی نشدیم. در همون کف عالم روحانی ما رو نگه داشتن و اجازه ورود در درون این اتاق به ما ندادن، در درون این فضا به ما اجازه ندادن. پس توجه کردید که آیه رو میشه ازش برای بحث خودمون اقتباس کنید. قبول داریم که آیه مربوط به قیامته، ولی آیه داره یه بحث میکنه که دیواری کشیدیم، در اون دیوار دری نهادیم، در باطن این دیوار رحمت، در بیرون این دیوار عذاب گذاشتیم. خب این آیه حساب کنید به اشتراق عالم خودمون، به آخرت هم کار نداشته میشیم. این میتونیم از این آیه استفاده کنیم، بگیم بین عالم روحانیات و جسمانیات دیواری کشیدیم، در اون دیوار دری که عبارت از نفس انسانیست قرار دادیم، بعد اون طرف دیوار که عالم روحانیات رحمت گذاشتیم، این طرف که عالم جسمانیات عذاب و شر و نقمت و گرفتاری و همین را که میبینید گذاشتیم. خب اگر کسی تونست این در رو روی خودش باز کنه، به اون عالم رحمت وارد میشه، از این شروع خلاص میشه. یعنی این شروع ممکنه دامنگیرش میشه، ولی براش اهمیت نداره. اصلا هرچی که این شروع رو هم جمیل میبینه، ما رأیت الله جمیلا. این اگر چیزی هم عذیتی هم در این دنیا ببینه، چون اون در روش باز شده، همه اینها رو جمیل میبینه. اما اگر نه، در رو نتونست روی خودش باز کنه، گرفتار این شروع هست تا آخر. و همونطور که در صفحه گذشته گفتیم، اکثر مردم این در روشون بسته، یعنی در نفسشون به روی عالم ملکوت باز نشده، وارد بیت الله نشدن از این در. اونا میخوان من ورای الجدار وارد بشن، من ورای الجدار هم کسی راه نمیدن، از پشت دیوار کسی نمیتونه وارد بشه، در گذاشتن، از در باید بیاد. درم نفسشه، اگر نفسشو تقویت کرد میتونه وارد بشه، اگر نفس تقویت نشد دو تاشی بخواد بره از اون پشت بیاد راش نمیده. نه، شرارت دنیا آتیش کار نمیده، بحث دنیا داری میکنی. یعنی در این دنیا بین عالم جسمانی و عالم روحانی دیواری کشیده شده و در ما به در نفس ما به عنوان در این دیوار قرار داده شده و به ما گفته شده در همین دنیا قبل از اینکه بمیری این در رو باز کن به سمت عالم ملکوت برو، که سعادت اخروی داری. اگر این کارو در دنیا بکنی در آخرت سعید میشی.
مقدمه
کسی غالب انسان ها این در رو باز نمی کنند و از عالم جسمانی بیرون نمی رند، به عالم ملکوت نمی رسند. مگه هر کس تو عالم جسمانی بود باید به جهنم؟ اگه کسی تو عالم جسمانی زندگی کرد و مرد، در روحانیت رو بر خودش باز نشد، جهنمیه؟ نه، مراتب عالی انسانی رو نداره، ولی اهل نجاته. بستگی به این داره که تو عالم جسمانی چه کرده، تو همین عالم جسمانی ببینیم چه کرده. ولی صرف این که شخصی تو عالم جسمانی است معذبش نمی کنه. بله، در عالم جسمانی معذبه، یعنی تا وقتی در دنیا است معذبه. وقتی رفت در آخرت باید ببینیم چی جوری رفته. بعضی ها حالکند حلاکند سر مدن، عبارت ابن سینا در نمت هفته. بعضی ها اهل نجاتن منتها به حد توسط. اونایی که اهل نجاتن به حد عالی کسانی هستن که در رو باز کردن. اونا رو مقامی در قیامت بهشون میدن که به اینها نمیدن، اما اینها هم خیلیشون اهل نجاتن. نجات پیدا کردن به این معنی نیست که درجات عالی بهشت بهشون بدن، نجات به این معنی است که عذابشون نکنن، ولی درجات نازل بهشت بهشون بدن، ولی اصلا تو بهشت هم رفتشون ندن، در یه صحرای هم که بذارن بمونن. برایشون خیلی خوبه که در یه بیابانی، ولو بیابان خشک علف آب علف میگهشون برن، ولی بالاخره بهشون رسیدگی مختصری میکنه، همون جهنم نبرنشون. اینا محل نجات هم دیگه، اینا دیگه درجات پایین پایین نجات هم. همه به قول ابن سینا همه گرفتار عذاب نیستن، خیلی کم هم کسانی گرفتار عذاب هم. یعنی گروه انسان هایی که حساب میکنید، بعضیشون در مراتب عالی هم، بعضی در مراتب متوسط هم. این مراتب متوسط غالبشون اهل نجات هم. مراتب دانی داریم که اهل عذاب هم، اینا خیلی کم هم. لذا بیشتر انسان ها اهل سعادت هم. بعد از فصل بعدی میگه که فکر نکن که نجات منحصر است به گروه کسانی که علم اندوختن و عمل نیک تحصیل کردن، بلکه نجاتی رو که خدا برای بشر قرار داده تا تو تأمین بده و از تو سه رحمت الله، که همین آیه اشاره میکنه و از تو سه رحمت الله، یعنی رحمت خدا رو توسعه بده. چرا مزایقه میکنی؟ چرا رحمت خدا رو اختصاص میدی به گروه خاصی؟ توسعه بده، بده خیلی از این رحمت بهره من بشن. پس اینطور نیست که بیشتر انسان ها جهنمی باشن، کمی از انسان ها جهنمی هستن، ولی بیشترشون به اون درجات عالی نمیرسن. به درجات عالی نرسیدن یه حرف معذب بودن، یه حرف دیگه هست. اکثر چه؟ حالا که سرمدی نیست، اکثر اهل جنه البون چه چی؟ ولی اکثر مردم حالک سرمدی نیستند. روایت هم اگر گفته حالکن، حالک سرمدی نیستند. ابن سینا حالک سرمدی رو میگه اقلیت. حالک سرمدی این معذب دائمی، معذب دائمی. چون شما فکر کنید که اون من داره هست یادم، انسان به نظر آقایون از ابد، از ازل شروع شده تا ابد هم خواهد آمد. این انسانه، مجموعه این انسان ها رو که بی نهایتا اگه حساب کنید ببینید توشون اونایی که اهل عذاب ابدی هم کم ترن. این بنابرای نظر فلاسفه مشام، بنابرای نظر حکمت متعالیه، بنابرای نظر حکمت متعالیه میگه که این انسان هایی که از آدم عبال بشرند اینا در یه زمانی شروع شدن، در یه زمان ختم میشن، ولی اصل انسان ابدیه. یعنی قبلش هم انسان های دیگه بودن، بعدش هم انسان های دیگه خواهند آمد، ولی بالاخره این مجموعه انسان های که از آدم اول بشر به دنیا آمدن یه در یه زمانی شروع شدن، در یه زمانی ختم میکنن. اینا رو هم اگه حساب کنید اکثرشون اهل نجاتن، اگرچه هلاک میشند، در جهنم هم میفتن، ولی سرمدی نیست، ابدی نیست، بالاخره بیرونشون میارن. حتی روایت داریم بعد از 300,000 سال که می سوزن به اجازه داده میشه که شفاعت بشن و بیرون بیان. بیرون هم که آمدن حالا لازم نیست بیرون درجات عالی، همین اندازه که خلاص بشن علی نشد. پس اگه حساب بود بیشتر
این مورد رو میان، موارد رو میان،
بله نه اکثر بیرون میان، اکثر بیرون میان. الان شما حساب کنید که چقدر دیگه از عمر دنیا داریم، انشالله امام زمان که ظهور کردن بیشتر مردم علی نشد. اون بیشتری که این ور میاد از افرادی که این ور بعدم میخوام دیم بیشتر از این افرادی که قبلن گذاشتن. الان از اول نسل آدم بشر به اول بشر چیزی نگذاشته، خیلی زیاد گفته باشن 7,000 خورده سال، 7,000 خورده سال. از این بعد الان ببینید چی خواهد آمد. 7 سال خود امام زمان حکومت میکنه که 7 سالش 7 سال عادی نیست. بعد میگن امام حسین میگن که انقدر عمر میکنن که ابروهاشون سفید میشه، رو چشمشون میریزه، بعد به دستان میبندن. این چند سال طول میکشه؟ یه کسی هم نیست که اینا رو بخوشه طولانه. خب این طرف زمین، این طرف عمر دنیا بیشتر از اون طرفشه برای انسان، و انسان هایی میبر بیشتر هم از نجات بیشتر میشن دیگه. اون طرفه، تازه این طرف هم که انسان داشتیم همشون که حلاش نبودن، خیلیشون حل نجات بودن. فعین لنفس باب الله، فعین لنفس باب الله الذي امر العباد، دریست که گشوده شده به سمت بیت خدا. باب الله یعنی دریست که گشوده شده به سمت بیت خدا، و بیت خدا عبارت است از عالم ملکوت که از عقول عالیه گرفته میره تا عالم اسماء و صفات، عیان ثابته در اسماء و صفات، همین میشن عالم ملکوت. و دری که نفس انسانی، دریست که به سمت این عالم گشوده شده. اگه این در رو ما باز کنیم، عقول رو، اسماء و صفات رو، عیان ثابته رو مشاهده میکنیم و به بها و لذتی میرسیم که قابل توصیف نیست. فإن النفس باب الله الذي أمر العباد بأن يأتوا منها إلى بيت الله المحرم، خدا امر کرده که از طریق همین باب، از طریق همین نفس به سمت بیت اللهی که حرام شده بر اغیار وارد بشید. شما سعی کنید جز اغیار نباشید که این بیت بر شما حرام بشه. در رو به سمت این بیت باز کنید، بیتی که محرم است برای دیگران برای شما محلل بشه. و عرش الاعظم الى بیت الله المحرم و عرش الاعظم. فقال فتح البيوت من ابوابها، در وارد بشید، از پشت دیوار بخواد بیان راتون نمیدن. در رو گذاشتن که از این در وارد بشید، این از طریق تقویت نفستون بیاد جلو. و بالجمله، خب این توضیحی بود در مورد آیه، توضیحی بود در مورد آیه که تطبیقش کردیم بر بحث خودمون، در اینی که قبول کردیم که این آیه ناظر به قیامته، ولی گفتیم میتونیم برای بحث خودمون ازش استفاده کنیم. بعد و به جمله دو مرتبه تکرار همین مطالبه منتها با قطع نظر از آیه قرآن مطالبی گفته میشه که انشاءالله برای جلسه بعد هست.